بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 139 سطر 14 استاد مروی جلسه 104 مورخه 7/8/75
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الأمر الثاني أنه ربما تقسم المقدمة الى تقسيمات منها تقسيمها الى الداخليه وهي الاجزاء الماخوذه في الماهيه المامور بها. عرض شد که در بحث مقدمه واجب پنج مطلب بیان می شود. مطلب اول در ذکر مقدماتی است در این بحث که گفتیم چهار مقدمه است. مقدمه اول تمام شد. کلام در مقدمه دوم است. در این مقدمه مرحوم آخوند چهار تقسیم برای مقدمه واجب ذکر می کند. در هر تقسیمی هم بحث می کنند که آیا نزاع مقدمه واجب در این تقسیم مطرح است یا مطرح نیست. تقسیم اول می فرمایند مقدمه بر دو قسم است. یا مقدمه داخلی است یا خارجیه. مقدمه داخلیه یعنی اجزاء عمل رکوع مثلا مقدمه داخلیه نماز است. تا رکوع نباشد نمازی نیست. مقدمه خارجیه یعنی اشیایی که خارج از ذات عملن ولی عمل بر آنها توقف دارد، مثل وضو نسبت به نماز. خارج از ذات نماز است ولی نماز توقف بر وضو داره. به وضو میگن مقدمه خارجی. در رابطه با مقدمه داخلی دو اشکال وجود داره. اشکال اول، مستشکل میگه همه قبول دارند که مقدمه دو تا خصوصیت داره. یک، مقدمه غیر از ذل مقدمه است. دو شی باید باشه، یکی بشه مقدمه یکی ذل مقدمه. خصوصیت دوم، مقدمه همیشه قبل از ذل مقدمه است. و مقدمات داخلیه هیچ کدوم از این دو خصوصیت رو نداره. چون شما گفتید مقدمه داخلیه یعنی جزء مأمور به، مأمور به غیر از اجزاء چیزی نیست. پس کیفه ممکن جز هم ذل مقدمه باشه و هم مقدمه باشه؟ دو شیء نشدن، شد یک شیء، مقدمه با ذل مقدمه. و مقدمه باید قبل از ذل مقدمه باشه، اجزا قبل از مأمور به نیستن، عین مأمور به هم. پس غلط است ما اسم اجزا رو بگذاریم مقدمه داخلیه. اجزا خصوصیات مقدمه رو ندارن. این خلاصه اشکال. مرحوم آخوند جواب میدن، میفرمایند درست مقدمه باید غیر از ذل مقدمه باشه، ولی لازم نیست مقدمه با ذل مقدمه در وجود خارجی غیر هم باشن. تغایر اعتباری هم کفایت میکنه. و اینجا تغایر اعتباری وجود داره، به این بیان که جز بدون هیچ قیدی، جز الا به شرط، مقدمه مرکب است تا رکوع نباشه نمازی نیست، و جزء به شرط اجتماع با سایر اجزا میشه ذل مقدمه و مرکب. پس نتیجه این که جزء به عنوان لا به شرط مقدمه است و جزء به شرط شیء، به شرط اجتماع با سایر اجزا میشه ذل مقدمه. پس بنابراین مقدمه و ذل مقدمه غیر هم شدن و در اینجا جزء الا به شرط تقدم هم داره، جزء به تنهایی باید پیدا بشه، بعد شرط شود، اجتماع بقیه اجزا تا کل وجود بگیرد. پس در نتیجه جزء رو از جهتی گفتی مقدمه است لا به شرط، از جهتی میگیم ذل مقدمه و جزء مرکب است به شرطی که جمع بشه با سایر اجزا. این خلاصه اشکال اول و پاسخش. عبارتو بخونیم برسیم به اشکال بعد. الامر الثانی انه ربما تقسم المقدمه الى تقسیمات. امر دوم، چهار امر چهار مقدمه دارن اینجا، مقدمه دوم چه بسا تقسیم می شود مقدمه به تقسیماتی، گفتیم به چهار قسم مقدمه رو تقسیم می کنن، بعد در هر تقسیم این بیان می کنن محل نزاع هست این تقسیم یا نه. تقسیم اول، منها تقسیمها الى داخلیته، مقدمه رو بعضی تقسیم می کنن به دو قسم، میگن مقدمه داخلیه. مقدمه داخلیه یعنی چه؟ وهی الاجزاء المأخوذه، اون اجزایی که اخذ شده در ماهیت مأمورون به، در ماهیت صلات رکوع و سجود و قیام و قعود و تکبیر و نیت و امثال ذلک جزء نمازه، به هر جزئی میگیم مقدمه داخلیه. ول خارجیه، مقدمه خارجیه، و هی الامور الخارجه عن ماهیته، اموری که خارج از ماهیت این مأمور به هن، اما از این طرف مأمورون به بدون اونها محقق نمیشه. مما لا یکاد و یوجد و بدونه، از اون چنون امور خارجی که نزدیک نیست پیدا شود مأمور به، بدون این امور خارجه مثل وضو. وضو رو میگیم مقدمه خارجیه، تا وضو که ماهیتا خارج از نماز پیدا نشه نمازی محقق نمیشود. پس تقسیم اول مقدمه یا داخلیه است یا خارجیه. حالا حکمش بعد میاد، آیا محل بحث هم مقدمه داخلیه هم مقدمه خارجیه یا نه، حکمش بعدن میاد. فعلا ذکر دو اشکال و جواب از این اشکالات. اشکال اول، و ربما یشکل فی کون الاجزاء مقدمتا له و سابقتا علی، چه بسا اشکال می شود در این که اجزاء مقدمه مأمور به و سابق بر مأمور به باشند. آخه ما گفتیم مقدمه دو تا خصوصیت داره، یکی این که باید غیر از ذل مقدمه باشه، یکی قبل از او باشه. جز این دو خصوصیت رو نداره. چرا؟ ربما یشکل در این که اجزا مقدمه برای مأمور به و سابق بر مأمور به باشن. اشکالش به چه شکله؟ به ان المرکب لیس الا نفس الاجزاء به اسرها. ما در صفحه 110 کفایه خوندیم به مناسبتی، مرحوم آخون فرمودن مرکب نمی باشد مگر خود اجزا به اسرها. مرکب یعنی اجزا. وقتی نماز عبارت از اجزایش بود، هر جزئی میشه ذل مقدمه. چطور اسمش شما میگذارید مقدمه، با اینکه مقدمه و ذل مقدمه باید غیر هم باشن، باید دوتا وجود باشن. اینجا مقدمه و ذل مقدمه یکی شد. والحل، حل اشکال اینه، ان المقدمته هی نفس الاجزاء بالعصر. وقتی ما میگیم هر جزئی مقدمه است، یعنی هر جزئی لا به شرط مقدمه است. مقدمه خود اجزا است بالعصر بدون قیدی، و ذل مقدمه، اما ذل مقدمه و مرکب ما هو الاجزا به شرط الاجتماع. ذل مقدمه ما جزء به شرط اجتماعه، رکوع به شرط اجتماع با 9 جزء دیگه میشه نماز، رکوع الا به شرط میشه مقدمه نماز. پس ذل مقدمه اجزا به شرط اجتماع است. فیحصل المغایره بینهما، پس مغایرت بین مقدمه و ذل مقدمه پیدا شد. اما چطور مقدم شد این جزء بر خود مرکب؟ مرحوم آخون بیان نمی کنن، از خارج اشاره کردیم. مقدمه به تنهایی اول باید پیدا بشه، رکوع به تنهایی باشه، بعد بگیم این رکوع زمینه میشه به سایر اجزا، میشه ذل مقدمه. و به ذالک زهره، با این بیان ما ظاهر شد انه لابده، لابد در اعتبار جزئیت، رکوعی که میخواد جزء باشه و مقدمه باشه، لابد اخذ شیء بلا شرط، باید رکوع لا به شرط اخذش کنیم. بگیم رکوع بدون هیچ قید و شرطی مقدمه یه نمازه، اما اگه ذل مقدمه بود به شرط اجتماع باید باشه، کما لابد در اعتبار کلیت. اگه بخوایم بگیم، اگه کل رو در نظر بگیریم، مرکب رو در نظر بگیریم، بخواد رکوع این مرکب رو تشکیل بده، جز این مرکب باشه، باید به شرط اجتماع باشه، کما لابد در اعتبار کلیت مأمور به. از اعتبار اشتراک اجتماع باید در هر جزئی به شرط اجتماع بگیریم جز رو، تا اینکه کل مأمور به تشکیل بشود. و کون الاجزاء الخارجیه کل هیولا و سوره. قبل از بیان اشکال دوم به مقدمات داخلیه، باید مقدمه ای رو عرض کنم. در صفحه 83 در بحث مشتق به مناسبتی، ما اونجا بیان کردیم که هر ماهیتی دو نوع جزء داره. قسم اول جزء خارجی هست، مثلا ماهیت زید جزء جزء خارجی داره که عبارت است از ماده و صورت. ماده‌ای داره در خارج واقعا و شکل و قیافه، این ماده توی قالبی ریخته شده، یه صورت مخصوص داره، اینو میگیم جزء خارجی. همین ماهیت زید جزء تحلیلی عقلی هم داره، یعنی اجزایی داره که این اجزا در خارج نیستن. ذهن ما و عقل ما ماهیت رو تحلیل میکنه به این اجزا، مثلا جنس و فصل. ماهیت زید یه جنسی داره، حیوان است، یه فصلی داره، ناطق است. این جنس و فصل جزء تحلیلی ذهنی است، یعنی در خارج نیست. شما نمیتونید بگید فلان قسمت بدن زید حیوانیت اوست، فلان قسمت ناطقیت اوست، نه، این اجزا ذهنی هست. خوب دقت کنید، یک فرق است بین جزء خارجی و جزء ذهنی. جزء خارجی به تنهایی حمل بر مرکب، حمل بر ماهیت نمی شود. نمیتونید بگید زید ماده است، غلطه. زید صورت است، اینم غلطه. ولی جزء ذهنی، هر جزئیش قابل حمل بر ماهیت می باشه. مثلا میگیم زیدون حیوانون، درستم از هم. زیدون ناطقون، حمل درست. همین فرق رو فلاسفه به زبان علمی بیان میکنن، بی عبارت میگن جزء خارجی به شرط لاس، یعنی به شرط لای از حمل است، حمل نمیشه بر ماهیت. ولی جزء ذهنی چنین نیست. و همین مطلب رو مرحوم آخون در صفحه 83 کفایه جلد اول بیان کرده. این مقدمه.
چرا اشکال باشه؟
ما کاری بیدا نداریم زیدون حیوانون درسته یا نه حملش درست نیست؟ چی درست نیست؟ چی درست نیست؟ جهت
در مکه بلستان اشکال باشه اینجا این
نه خلط نکنید، نه خلط نکنید، دقت کنید، این مطلب قابل مناقشه نیست اصلا، حرفش نزنید، این تموم. حالا اگه حرفی بود بعد دقت کنید. حالا اشکال مرحوم آخوند، اشکال دوم مستشکل میگه، حالا با این مقدمه ببینید چقدر اشکال راحته، وقت بعضی از محشین خواستن این اشکال رو چه بکنن. اشکال اینه، مستشکل میگه شمای مرحوم آخوند تبعا لفلاسفه در بحث مشتق گفتید جزء خارجی به شرط لا هست حمل نمیشه بر ماهیت. اینجا آمدید گفتید جزء به شرط شیء است، گفتید جزء به شرط اجتماع میشه مرکب. کلامتون در اینجا با سخن باب مشتق منافات داره. اونجا گفتید جزء خارجی به شرط لاست، اینجا میگید به شرط شیء است، اینا با هم منافات داره. مرحوم آخون جواب میدن با اون توضیحات ما، جوابم روشنه. جواب این است که میفرماین هیچ تنافی بین کلام ما در اینجا و کلام ما در بحث مشتق وجود ندارد، به خاطر این که متعلق این به شرط شی و لا به شرط و به شرط لا فرق میکنه. در بحث مشتق میگیم جز نسبت به حمل بر ماهیت به شرط لاست، یعنی حمل نمیشه بر ماهیت. ولی اینجا مطلب دیگری رو میگیم، اینجا به حمل کاری نداریم، اینجا میگیم جزء به شرط اجتماع میشه کل. درست مثل این که ما بگیم انسان نسبت به ناطق به شرط شیء است، نسبت به حجر به شرط لاست. خب اینا با هم تنافی ندارن. پس بنابراین نتیجه این شد که اینجا ما جزء رو نسبت به مرکب می سنجیم میگیم جوز کی ذل مقدمه میشه؟ وقتی به شرط اجتماع باشه. اونجا حرف دیگری میزنیم، بحث دیگری است اصلا. اونجا میگیم جزء به تنهایی حمل نمیشه بر مرکب، جزء خارجی نسبت به حمل بر مرکب به شرط لاست. این اشکال دومم با این توضیحات دفع شد. و کون الاجزاء الخارجیه، عبارت رو دقت کنید، با این توضیحات روشن بشه عبارت. و بودن اجزاء خارجیه مثل هیولا و صورت، ماده و صورت، اینا جزء خارجی شیئن. بودن اجزاء خارجیه فی الماهیت المأخوذه به شرط لا، اجزاء خارجی ماهیتی هستند که اخذ شدن به شرط لا. در باب مشتق گفتیم فلاسفه میگن جزء خارجی به شرط لاست. خب اینجا شما گفتید جزء خارجی به شرط شیه، اینا با هم منافات دارن. میفرمایند نه، این که اونجا گفتیم جزء خارجی به شرط لاست، لا ینافی ذلک، منافات با این حرف ما نداره اینجا. فانهو انما یکونو، پس به درستی که این کلام که در بحث مشتق گفتیم که جزء خارجی به شرط لاست، همانا می باشد در مقام فرق بین خود اجزاء خارجیه و اجزاء تحلیلیه ذهنیه که بیان از جنس و فصل است. اونجا در مقام فرق بین جزء خارجی و جزء ذهنی گفتیم جزء خارجی به شرط لای از حمل است، حمل نمیشه بر ماهیت، جزء ذهنی حمل بر ماهیت میشود. و ان الماهیه در مقام بیان فرق اونجا اینجوری گفتیم، ماهیت اذا اخذت به شرط لا، وقتی ماهیت به شرط لا باشه میباشد هیولا یا صورت، هیولا و صورت میشود به شرط لای از حمل. و اذا اخذت لا به شرط، وقتی ماهیت لا به شرط از حمل اخذ بشود، یعنی حمل بشه بر، عرض کنم این جزء حمل بر ماهیت بشه، تکون و جنسن او فصلن، اون جزئی که حمل بر ماهیت میشه جزء ذهنی است، اسمشه میگیم جنس یا فصل. پس اونجا بحثمون در مقام فرق بین اجزاء تحلیلی و ذهنی و اجزاء خارجی بود، لا بالاضافه الی المرکب. نمیخواستیم اونجا جزء رو بالاضافه به مرکب در مقام جزئیت بسنجیم، اینجا جزء خارجی رو بالاضافه به مرکب در مقام جزئیت میسنجیم. میگیم جزء به شرط شیء است، به شرط اجتماع میشه کل. اونجا جزء رو نسبت به حمل و در مقام فرق بین اجزای خارجی و اجزای تحلیلی میسنجیدیم، میگفتیم جزء خارجی به شرط لاست، متعلقاشون فرق داره. ففهم، اینجا محشین برای ففهم وجوهی ذکر کردن. ما یه برداشتی داریم، این برداشت خودمونه، اشاره میکنیم سریع و بعد معیداتی برای برداشت هست که در جای خودش میگیم. و اون برداشت اینه، قانون کلی در هر جا مرحوم آخون در یک فصل، خوب دقت کنید، در فصل واحد در مطلب مناسبی که یک مطلب حساب میشد، اگه مرحوم آخون دو تا فصل هم داشته باشن، در یک فصل هم وجه فصل هم رو خودشون بیان کنن در حاشیه کفایه، در وجه دیگه وجهی برای ففهم بیان نکنن، اشاره به دقت مطلب است، اشاره به ضعف نیست. و در این فصل چند خط بعد خواهیم خون یه ففهم داریم، مرحوم آخون خودشون در حاشیه کفایه وجه اون ففهم رو بیان میکنن، معلوم میشه ضعفی که دارن در این فصل فقط در اون وجهه، و اگه ففهم دیگری در این فصل بیان بشه اشاره به ضعف نخواهد بود. یه حرفیست که نظر ماست، دیگران منتدرایه حواشی دیگه مراجعه کنید، هر کدوم وجه ضعفی برای این ففهم ذکر کردن با توجه به حرفایی که مرحوم آخون در باب مشتق میزنن و با توجه به مبنای فلسفی مرحوم آخون در بحث جزء تحلیلی ذهنی و جزء خارجی، این مطلب مرحوم آخون نقصی به هیچ وجه نداره، مدعای مرحوم آخون مسلم همینه، نواقصی که دیگران ذکر کردن به عنوان نقصی مطلب حساب نمی شود. ثم لا یخفا انه ینبغی خروج الاجزاء محل النزاع. دقت کنید، بعد از این که مقدمه داخلی و خارجی روشن شد و اشکالاتش هم دفع شد، حالا اصل بحث این است که آیا نزاع مقدمه واجب در هر دو قسم جاری است یا نه. خب میدونید ما در مقدمه واجب نزاعمون این است که آیا مقدمه واجب است به وجوب غیری یا واجب نیست. حالا سوال، این بحث و نزاع در هر دو قسم جاریست، هم داخلیه هم خارجیه یا نه. مرحوم آخون می‌فرمایند در مقدمات داخلیه ما هیچ بحثی نداریم، بلکه محل نزاع مقدمات خارجی است. چرا؟ به خاطر این که می‌فرمایند مقدمات داخلی همون اجزا بود، رکوع، سجود، قیام، تکبیر، امثال ذلک، و شکی نیست وقتی مولا امر کرد به مأمور و به فرمود صلی، تمام اجزا وجوب نفسی پیدا می کند، امر سلم میره رو اجزا. پس تک تک اجزا میشه واجب نفسی. اگر همین جزء رو دوباره بگیم وجوب غیری هم داره چون مقدمه است، میشه اجتماع مثله. یعنی رکوع به عنوان این که ذل مقدمه است جزء نمازه وجوب نفسی داره، به عنوان این که مقدم است وجوب غیری داره، میشه اجتماع دو حکم در مورد واحد، میشه اجتماع مثلین، به اجتماع مثلینم محال است. پس بنابراین مقدمات داخلیه وجوب نفسی دارن، در بحث مقدمه واجب از وجوب غیری اینها ما بحثی نخواهیم داشت. بیاد انشالله. این حرف شما به شرطی که دو سه تا تصحیح بشه میشه یک اشکالی که خود مرحوم آخون ذکر میکنند و در بحث فردا انشاءالله خواهیم گفت و جوابش میان. ثم لا یخفا انه، بعد مخفی نماند این که سزاوار است خروج الاجزاء عن محل النزاع، اجزا که مقدمات داخلیه باشد از محل نزاع مقدمه واجب خارجه. ما در مقدمات داخلیه بحث نداریم، کما سر رهبیه بعضون مرحوم سلطان العلماء در حاشیه معالم صفحه 60 اشاره به این مسئله می کنند که مقدمات داخلیه از محل نزاع خارجه. و ذالک لما عرفته، چرا مقدمات داخلیه از محل نزاع خارجه؟ لما عرفته من کون الاجزاء بالعصر، اجزا به تمامه عین مأمور به هم ذاتن، رکوع و سجود و تکبیر و اینا عین مأمورون به هستن. و انما کانت المغایره بینهما، غیریت بین این اجزا و بین مأمور به اعتباری است، و الا در وجود خارجی اجزا عین مأمور به هست. فتکون واجبتن به عین وجوبه، اجزا واجبن به عین وجوب مأمور به. و مبعوثن الیها، مبعوثن الیه هست انسان، انسان مبعوث به اون اجزا است، به خود امری که باعث به اون مأمور به هست، همون امر سلهی که باعث به سلاته، همون امر روی اجزا رفته، هر جزوی وجوب نفسی داره. فلا تکاد و تکون و واجبتن به وجوب آخر، پس نمیشه واجب باشه هر جزوی به وجوب دیگری که وجوب مقدمی و وجوب غیری باشد. لامتناع اجتماع المثلینه، چون اجتماع مثلین ممتنه، اگه بگید اینجا هر جزوی وجوب غیریم داره مستلزم اجتماع مثلین میباشد. ولو قیل به کفایت تعدد الجهه، اشاره به اشکالیست که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.